اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه مطهر و منور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیهما و سلاله پاک اون حضرات، خصوصا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و قافل سالار سرای کربلا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها اجماعا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، ظهورشون رو در عصر زمان ما قرار بدهد، باقی مانده غیبتشون به ما ببخشد، ما را از یاران و اعوان و انصار و شیعیانشون قرار بدهد، قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بفرماید، محبت و معرفت حقیقی خودش و اهل بیت عصمت و طهارت رو در قلوب خفته ما روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون که دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم در عروسی ها گناه و معصیت زیاد صورت میگیره. سوال شد که خب چه همه روحانیون ایراد میگیرن به این که این گناه و معصیت ها صورت میگیره، اما هیچ کدوم هم نمیگن که چه کار بکنیم که شاد باشه عروسی. حقم با شماست، اینکه چجوری شاد بشه و اصلا چه میزانی باید شاد باشه، اینها رو باید مشخص بکنه. کسی که انتقاد میکنه خودش هم باید یک راه حلی رو ارائه بکنه. بسیار عالی. عرضم به حضورتون که این مسئله شادی رو خدمتتون عرض میکنم، اما یه نکته رو میخوام از یک عروسی خارج از کشور، یکی هم داخل کشور بگم. خوب دقت بکنید. یکی از بستگان ما تاجره، ایشون با چند تا از تجار دبی در ارتباط جنس رد و بدل میکنن با هم دیگه. میگفتش که یکی از این تجار عروسی پسرش بود، ما رو دعوت کرد. ظاهرا هم سنی بود، اینجور که تو ذهن من میاد. میگفت اهل تسنن دبی بود. میگفت ما موندیم خدایا اگر بریم، اولا که خب دبی که میدونین که دیگه پاریس، به سلام پاریس که چه عرض کنم، زده رو دست پاریس. اون رئیس جمهور آمریکا فکر می‌کنم کلینتون بود، رفته بود اونجا رو دیده بود، بهش گفته بود نیویورک، یعنی نیویورک جدید. اینقدر دیگه بالاست و متمدنه نیویورک. حالا توی یه همچین شهری که واقعا از سراسر دنیا برای دیدنش میان، اینقدر جذابه از لحاظ مادی، معنویت که خبری نیست الحمدلله، توی این شهر خب توی بهترین هتل های اونجا ایشون عروسی گرفته بود برای پسرش. ما رو دعوت کرد. میگفت من موندم که خدایا من برم دیگه معلومه چه افتضاحیه، اگر نرم این ناراحت میشه دست ما، بالاخره شریک تجاری ما هستش. گفتم خب حالا من پا میشم میرم، یه دست گلی میبریم با قول معروف اونجا، یه کادویی میذاریم و بعدش هم دیگه دیدیم خیلی وضعیت خرابه، یه بهانه‌ای میگیریم از مجلس خارج میشیم دیگه. ایشون از تجار خیلی ثروتمنده، خیلی ثروتمنده، خونه ای داره توی شمرون، عرضم به حضورتون که پنج طبقه آپارتمان، هر طبقه 300 متر بنا کرایه داده، هر طبقه رو 100 میلیون تومان پول پیش، ماهی 6 میلیون تومان 8 میلیون تومان هم کرایه میگیره از هر طبقهش. حالا این مثلا یه چیز خونه، یه درآمدشه اینجوری، یه همچه آدمی. اما تو همون خونه هر کسی که اومده اجاره بکنه باها شرط کرده آقا خونم رو به کسی که ماهواره داشته باشه نمیده. اینقدر متدین حواسش جمعه، هم از اون ور پول داره هم از این ور خودش گم نکرده. 2000 پول داشته باشه فورا بزنه به بیهجابی و زن و بچهش با 1070 رقم آرایش و این حرف. اینجوری نیست، خداش ساده است مثل شماها. عرضم به حضورتون که این میگفت پاشدیم رفتیم عروسی، با انا انزلنا وارد هتل شدیم، دیدیم به سوت و کور همه جا، اصلا هیچ خبری نیست، من اینجا عروسی نیست. رفتیم داخل سالن شدیم، دیدیم تمام آقایون سر ساکت نشستن، میوه و شیرنی و پذیرایی همه چی روی میزها هست، اصلا یک نفر خانم هم اینجا نیست. خانم ها کاملا جدا، قسمت خانم ها با آقایون کاملا جدا، هیچ کسی اصلا خانم نمیبینه، هیچ خانمی آقا نمیبینه، کاملا مجزا. تو تهران هم همینجوری عروسی‌ها رو برگزار میکنن، تو بهترین هتل‌ها، بهترین. همین چند روز پیش هم عروسی یکی از عزیزان ما بود تو هتل شرایتون تهران، درست 5 روز قبل از محرم 70 میلیون تومان ایشون هزینه کرده بود برای عروسیش، 70 میلیون تومان یه عروسی گرفته بود، چون خیلی نزدیک بود به ما، مجبور بودیم که بریم و میدونیم که خیلی اسراف هم هستش. عرضم به حضورتون که این بنده خدا میگفت تمام زن و مرد جدا، اصلا زن و مرد با همدیگه اختلاطی ندارن، اصلا همدیگر رو نمیبینن. میگفت نشستیم یه چند دقیقه بعد دیدیم که آقا یک قاری قرآن اومد رفت رو سن نشست، شروع کرد به قرآن خونده با چه صوتی، چقدر زیبا. یه نیم ساعت این فقط قرآن خوند. میگفت ما کیف کردیم، گفتیم عروسی همیشه قرآن رو تو عزامون میخونیم، آخه این قرآن دستور زندگی ما هستش، آخه این فقط مال سر گور نیستش که توی قبرستون ببریم اینو بخونیم، یا یکی فوت میکنه قبلش قرآن بخونن بعد مداح بخونه گریه‌زاری بکنه بعدش هم بره بالای منبر یه مثلا 4 تا کلام حرف بزنه آخوند. آخه این چه طرز تفکری که تو جامعه ما افتاده متاسفانه. بابا قرآن رو با صدای زیبا انسان باید بخونه، مدداهی هم همینطور صدای زیبا باشه، قرآن خوندن با صدای زیبا اصلا آدم حال میاد، واقعا جیگرش حال میاد آدم. میگفت این قرآن رو خون نیم ساعت بسیار زیبا، بعدش هم یه مقدار نشستن همدیگر نگاه کردن، با همدیگه صحبت کردن، دوست و رفیق و فامیل و اینها، بعدم گفتن آقا بفرمایید سر شام، رفتیم سر سفره شام نشستیم، شامو خوردیم، پاشیم رفتیم خونه هامون. ما اصلا نه گناهی نه معصیتی نه مشروبی نه هیچی، توی کجا؟ توی دبی با اون ثروتایی که اونا دارن. این یه دونه مال شخص سنی مذهب. وقت ما شیعه ها چی کار میکنیم؟ پیروان امیر المؤمنین علیه السلام چی کار که نمیکنیم؟ این مال سنی. همین مجلسی که عرضم به حضورتون توی تهران داشتیم قبل از محرم تو هتل شرایتون، آقا میگفتش که گارسونای اونجا میگفتن، مستخدمای اونجا خدمشون میگفتن، میگفتن شب قبل مال یک ارمنی بود عروسیش، عروسی یک ارمنی تو همین هتل شرایتون بود، از ثروتمندا بود. میگفت خدا میدونه این زن و مرد صدا بگه از این دیوار در اومد از اینها در نیامد. سوت و کور اومدن خیلی آروم نشستن، پذیرایی شدن، خوردن، گرفتن، بردن، پاشن رفتن. نه موسیقی بود، نه بزن به رقصی بود، نه نمیدونم مال یه ارمنی. آقا نمیدونم چه شادی، مگه من فقط به مشروب خوردن و نمیدونم زن و مرد نامحرم با هم دیگه بزنن به رقصن فقط این شادیه؟ کی گفته این شادیه؟ این که تمام غم و اندوه میاره برای انسان، گناه و معصیت غم و اندوه برای انسان به بار میاره، شادی نیستش. شادی حضرت علی علیه السلام فرمودن اون روزی برای شما عیده که در اون روز گناه نکنید، اون روز باید شاد باشی، روزی که گناه نکنی شادی، اون میشه شادی. نه اینکه بیا بری اینجوری خودتو به 1000 گناه آلوده بکنی که من میخوام شاد باشم، این چه شادیه؟ حالا روش شاد شدن ما قبول نداریم، ما میخوایم یه جوری بالاخره بخندیم تو مجلس. بسیار خوب، میخوای بخندی؟ اولا که خانم ها جدا، آقایون هم جدا، هیچ کسی با هم دیگه نباید برخورد داشته باشه. با اون وضعیت پوشش های خانم هایی که توی عروسی معلومه چه لباس هایی میپوشن، اولا جدا که نامحرم نباشه. در ثانی حالا توی خانم هایی که خب بالاخره هل هل و شادی برای خودشون دارن به اندازه کافی، هرچی هم بگه آقا اینجوری نکنی فلان نکنی، اونا کار خودشون میکنن، همشون هم مجتهدن. اون مال اونا رو ولشون کنیم، آزادن اونا. مال آقایون چی کار کنیم که شاد باشن؟ آقا توی تهران، توی همه هتل ها، توی سالن های که عروسی میگیرن، طرف میاد اونجا تئاتر بازی میکنه، تئاتر های کمدی، دیگه طرف دل و روده همه در میاد، اینقدر اینها قشنگ بازی میکنن و اینقدر قشنگ میخندونن اصلا. چه اشکال داره؟ مگه حتما باید گناه و معصیت صورت بگیره؟ آقا یه کسی که بلده مردم رو بخندونه، بیاریم اونجا چهار تا مطلب بگه بخندن. یه استادی ما داشتیم، اون دقت کردین عروسی مسیحیه رو دیدین چجوری سوت و کور بود پاشدن رفتن؟ اون از عروسی مسیحی، این عروسی شیعه، بچه شیعه. بعد اون خدمه اون هتل شرایتون اینو میگفتن، میگفتن که آقا مسیحی ها اونجوری هن، اون وقت ماها شیعه ها عروسی همون اینجوری افتضاحه. یه همچنان عروسی های افتضاحی داریم، فکر میکنیم هیچ اشکالی هم نداره. یه استادی ما داشتیم، پیرمرد بود، توی حوزه همین تنکابون یه سال از مشهد اومده بود تدریس میکرد. ایشون میگفتش که عروسی من گفت توی روستا برگزار کردیم، خب خیلی از همه طلبه های حوزه‌مون هم دعوت کرده بودم، دوستامو دعوت کرده بودم، اومده بودن. میگفت یکی از این طلبه ها خیلی شوخ بود، خیلی شوخ بود. میگفت به این طلبه گفتم که آقا توی مجلس عروسی باید قشنگ همه رو بخندونی، یه بازی قشنگی در بیار. گفت باش. میگفت آقا روز عروسی ما اومد اون وسط، اینقدر مطلب گفت، اینا خندیدن، اینقدر گفت، مردم خندیدن که الا بی نهایت. میگفت آخر سرش هم یک روزه و مصیبت سید و شهدا خون اشک سنگ و درد ورد. میگفت همه انقدر خوششون اومده بود، کیف کردن، گفتن آقا ما همچی عروسی در عمرمون نرفتیم، همینقدر بخندیم همینقدر گریه بکنیم. یعنی هر دوتاش توش بود، خیلی عالی بود، اونم لذت بردیم از اینم لذت بردیم. چه اشکال داره آقا یه قرآنی خونده بشه، آیه که بیاد اونجا وایسه یه چهار تا مطلب بگه بخندن همه، خیلی شادم میشن، گناه و معصیت هم صورت نمیگیره. این روش شاد شدن. توی عروسی های تهران هستش که آقا میارن شعبده بازی میکنه، آقا یه سریش حرکات و سکناتی، بالاخره یه چهار تا مطلب، البته اونم باید از مرجع تقلیدتون بپرسید شعبده حلال یا حرامه. بعضی از مراجع حلال میدن، بعضی حرام میدونن. اگر حلاله بیارید، اگر حرامه نیارید. موسیقی سنتی اگر مثلا در حد ببینین موسیقی، آخه ما یه کلمه فقط موسیقی میگیم فکر میکنیم که درست شد، مثلا اگه بگیم سنتیه میشه حلال، اگه غیر سنتی باشه میشه حرام. نه آقا، موسیقی سنتیاش توش حلال داره حرامم داره، غیر سنتیاش توش حلال داره حرامم داره. اصلا مبنای حلال و حرام بودن موسیقی چیه؟ اینم خدمتتون عرض بکنم، سوال خوبیه. آقا موسیقی، اگر شما موسیقی پخش بشه که بهت حالت طرب دست بده، دوست داری برقصی، نمی رقصی یا، اما این موسیقی مناسب با رقصه، مناسب با وجد و طربیه که تو مجالس لهو و لعب صورت میگیره، درسته؟ میرن شیشه میکشن بعد میزنن به سیم آخر. مال اونجور مجالسه. اگر موسیقی باشه که آدمو میزنه به سیم آخر، دیگه آدم در اختیار خودش نیست و مطرب میشه به اصطلاح طرب انگیز، این موسیقی حرامه. بلا شک همه مجتهدین رو حرام میدونن، حالا چه سنتیش باشه چه غیر سنتیش باشه. آقا علیرضا افتخاری میخونه، جوری میخونه که طرف گریه میکنه، از اون ور شادش هم داره، جوری که آدم باید بلند شه بشکن بزنه. هر دو نوعشو داره. حالا کدوم یکیش شما میخوای؟ همه چیزو دارم بیرون. بله یا حالا بیشتر از این ما زیاد وارد نیستیم، شما بهتر از اون. بله. این هم موسیقی. موسیقی که مطرب نباشه انسان رو به وجد نیاره، حالت رقص و طرب به انسان دست نده، مخصوص مجالس لهو و لعب نیست، موسیقی سنگینی هستش، حلاله. بسیاری از علما فرمودن حلاله. موسیقی که انسان رو به وجد نمیاره، تا حتی موسیقی داریم که انسان رو به یاد خدا و امام زمان میندازه. بسیاری از موسیقی های همین علیرضا افتخاری رو من گوش میدم، یاد امام زمان علیه السلام میفتم، حال میکنم اصلا باهاش، یعنی مثل روزه میمونه برای من. درست شد؟ کسی نگفته این حرامه. ابو نصر فارابی رحمت الله علیه از فلاسفه بزرگ، فقیه بود، فیلسوف بود، ریاضیدان بود، عارف بود، موسیقیدان هم بود، خیلی مرد بزرگی بود. معلم ثانی لقب گرفت بعد از ارسطو که معلم اول بود، ایشون لقب معلم ثانی گرفت. این ابو نصر فارابی وارد دربار پادشاه شد، اسمش یادم رفت پادشاهش کی بود زمان ایشون، وارد دربار شد و اونم یه سری موسیقیدانی دعوت کرده و اینا میزدن و میرقصیدن، چیکار میکردن. به ابو نصر فارابی گفت از این موسیقی خوشت اومد؟ پسندیدی؟ گفت اگر شاه اجازه بدن من یه موسیقی بنوازم. مگه تو بلدی؟ گفت اجازه بدین حالا یه چیزایی بلدم. گفت بگو بزن. این از توی کیسه‌اش یه چنگی رو در آورد، شروع کرد به زدن. این کوک کرد، شروع کرد به زدن. آقا یه چنگی زد که همه بدون اختیار خندیدن، یعنی بدون اینکه بتونن خودشون رو نگه دارن خنده اومد. اینا کوکش رو عوض کرد، یه چنگ دیگه زد، همه بدون اختیار شروع کردن گریه کردن. دوباره بعد از چند دقیقه کوکش رو عوض کرد، یه چنگ دیگه زد، همه بلا استثناء خوابیدن، خوابشون رفت. اینم از مجلس پاشد اومد بیرون، رفت دنبال کارش، همه به خواب بود. اینو میگن موسیقی. کی میتونه اینجوری موسیقی بزنه؟ هیچ کسی الان این بزرگترین موسیقیدان های جهان رو جمع بکنه ایتونست اینجوری موسیقی بزنه. میگه موسیقی. درست شد؟ پس موسیقی حلال اونی هستش که انسان مناسب مجلس لهو و لعب نباشه. بله شما موسیقی که حلال هستش مناسب مجلس لهو و لعب نیست توی مجلس عروسی پخش بکن، اما نه از اونایی بخوای اونجوریش بخوای ندیگه اون دیگه حرامه. بله تلویزیون بله قاسم ارزان به حضورت که آره رو ماهواره تنظیم کردی شما. ایران میدون شوخی کرد. ارزان به حضورتون که این فرمایشی که شما میکنید، من از این بالاترش اگه بخوام بگم مثلا آبروریزیه دیگه. بابا وزارت ارشاد یکی باید بیاد خودش رو ارشاد بکنه. آخه این همه موسیقی که میشینی تو تاکسی میبینی یک موسیقی گذاشته زمان شاه، اینجوری نمیذاشت والا، اینجوری نبود موسیقی ها. اینقدر این وحشتناک آقا، یه چیزایی اومده اصلا. اولا که بعضیش که مثل کاسه بشقاب میمونه، انگار میزنه آره زمین، اسفال داره کنده میشه توی ماشین میشینن. بعضیش که اونجوری، بعضیش نمیدونم رپ، بعضیش نمیدونم گپ، مدل به مدل میگن دیگه. خلاصه موسیقی هایی رو داده بیرون که واقعا زمان شاه نبود. اینا رو میگن مجازه. تا بگی آقا رانم برانن تاکسی اعتراض بکنی آقا این موسیقی رو میشه کمش کنی، آقا مجازه. کدوم مجاز؟ کدوم جواز؟ از کی جواز گرفته اصلا؟ آقا وزارت ارشاد خودش هزار تا خلاف داره. خدا میدونه زمان دولت قبل از احمدی نژاد، دولت خاتمی، تو وزارت ارشاد میلیون ها جلد کتاب خلاف شرع چاپ کرده بودن، توی انباراشون بود. برین آمارش در بیارین ببین چه خبره. کتاب هایی که منحرف کننده هستش، این وزارت ارشاد ما هستش. کدوم وزارت ارشاد؟ شما رهبر بذارین کنار، خون به دلش کردن، بقیه رو دیگه فاتحهشون رو بخونین، همه مشکل دارن. از اون به پایینش دیگه مشکل دارن. ای آقا چاکرم چاکرم، مخلصم مخلصم، همه جلوی رهبر دلا سلا میشن، روح منی و بودشکنی و فلانی و بیساری، اما پشت سر همهشون دارن خیانت میکنن. بله توشون آدم های سالم هستن، اما چقدر سالمه؟ چند نفر سالم داریم خدا وکیلی توی مسئولین مملکتی؟ اکثرا دیگه دنبال کار خودشونن، به عیش و عشرتشون برسن، جیبشون رو پر کنن. حالا شما میفرمایید تلویزیون هم روش روی همینا. خب تیمو وقتمون هم داره تمام میشه که چی نرسیدیم. خب یه نکته بگیم، راه های بحث ما راجع به چی بود این شبها؟ عبودیت رو که تموم کردیم دیشب راجب حب و بغض بود، درسته؟ راجب حب و بغض که آقا دو بال پرواز انسان دیندار حب و بغض هستش. هم باید من محبت داشته باشم به خدا، اهل بیت عصمت و طهارت، پیامبران و اعمال نیک، به نماز، به روزه علاقه من باشم، به نماز شب علاقه من باشم، اگرچه نتونم بخونم نماز شب رو، هم واجباتم رو انجام میدم فقط، اما علاقه دارم به کار نیک، از هر کی ببینم سر میزنه خوشحال میشم. این محبت در من وجود داره. یکی هم بغض داشته باشم نسبت به دشمنان خدا، نسبت به دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت و نسبت به معاصی بغض و کینه داشته باشم. آقا میرم خدای نکرده غیبت هم میکنم، اما با غیبت من مشکل دارم، دوست ندارم غیبت کنم، بدم میاد از غیبت کردن، اما دهنم در میره. بغض باید داشته باشم، کینه داشته باشم، عداوت داشته باشم با کارهای خلاف شرع. این حب و بغض رو من باید داشته باشم. حالا بحث امشب ما که یه رو بشم رفت راجع به این هستش که راه‌های جلب محبت امام زمان علیه السلام چی هست؟ ما از چه راهی میتونیم محبت امام زمان علیه السلام رو به دست بیاریم، محبوب امام زمان بشیم؟ امام زمان علیه السلام به ما بگه باریکالله، یه نمره قبولی به ما بده، چی کار بکنیم؟ اولین کاری که مورد برای این کار خوب هستش، مورد به اصطلاح مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار میگیریم و محبوب آقا میشیم، این هستش که تمام کارهای خیرمون رو به نیت آقا انجام بدیم. آقا من بلند میشم نماز میخوام بخونم، نماز شب میخوام بخونم، نماز رو به نیابت از حضرت بخونم. چرا به نیابت از خودم؟ چرا برای خودم بخونم؟ به نیابت از حضرت بخونم. صدقه میخوام بدم امروز برای سلامتی خودم، زن و بچه و پدر و مادر و خواهر و برادر و دوست و آشنا، بگم آقا خدایا این 500 تومن، این 1000 تومن صدقه برای سلامتی امام زمان علیه السلام. خدایا از صدقه سر حضرت هم مواظب ما باش، کس و کار ما باش، درست شد؟ یا امام زمان این صدقه برای سلامتی شما، طول عمر شما، تعجیل در فرج شما، آقا یه دعایی هم برای ما بفرمایید، برای کس و کار ما بفرمایید. خیلی بیشتر میاد از اون صدقه که برای خودت میاد. حالا میگم چقدر گیره انسان میاد. هر کاری که میخوام برم زیارت مشهد، عتبات، کربلا، نجف، مکه، مدینه، امثال هم، کارهای مستحبی، زیارتهای مستحبی، اینها رو به نیابت از امام زمان علیه السلام انجام بدم. آقا میرم مشهد، اما به نیابت از امام زمان علیه السلام میرم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، به نیابت از حضرت زیارت میکنم، به نیابت از حضرت میرم کربلا رو زیارت میکنم، زیارت عاشورا میخوام بخونم الان تو همین مجلس، زیارت عاشورا رو به نیابت از حضرت بخونم، به نیابت از مادر حضرت، حضرت زهرا بخونم، به نیابت از پدر مادر حضرت بخونم، امام حسن عسکری و حضرت نرجس خاتون. هر کار خیری رو ما به نیابت از اون حضرت انجام بدیم. این راه، راه به دست آوردن دل امام زمان علیه السلام و محبوب شدن برای امام زمان علیه السلامه. حضرت علی علیه السلام فرمودن کسی که یک درهم، خوب دقت کنید روایت رو، یه صلوات بفرستید، فرمودن هر کسی که یک درهم در روز عید قدیر در راه من خرج بکنه، سلام علیکم، در راه من خرج بکنه، حضرت علی علیه السلام در یکی از روزهای عید قدیر زمان خلافتشون فرمودن هر کسی در روز عید قدیر یک درهم برای من علی خرج بکنه، من 200,000 درهم به او پس میدم، 200,000 برابر به او پس میدم. یعنی اگر شما به یه بچه‌ای برای اینکه دلش رو به دست بیاری روز عید قدیر دست بکنید تو جیبتون، 1,000 تومانی عیدی بدید. حضرت علی علیه السلام خودش رو موظف میدونه 200 میلیون تومان به شما برگردونه، 200,000 برابرش میشه 200 میلیون تومان، 200 میلیون تومان به شما برگردونه. دو تا نکته. اول اینکه روز عید قدیر، چون اسم بردیم خدمتون دارم عرض میکنم، روز عید قدیر روز عیدی دادن سادات نیست. این غلط جا افتاده بین ماها که سادات باید عیدی بدن. کی گفته همچین چیزی رو؟ هر کسی باید عیدی بده، هر کی میتونه عیدی بده، شیرینی بده، شکلات بده، غذا بده، میوه بده، هر چی میتونه دستش میرسه بده، شاد بکنه مجلس رو، مجلس برای اهل بیت عصمت و طهارت بگیره، دلها رو شاد بکنه، با هر چی که میتونه غذا بده، شیرینی بده، میوه بده، عیدی بده. به سادات هیچ ربطی نداره. پس عیدی دادن روز عید قدیر فقط مال سادات نیست، این غلط جا افتاده. یک صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی پس عیدی دادن روز عید قدیر ربطی به سادات نداره، همه تون باید تو این کار شریک بشین. و راه شاد شدن هم خود اهل بیت مثل همین برنامه که خدمتون عرض کردم، حضرت فرمودن آقا عیدی بدید و من حساب میکنم 200,000 برابر به شما میدم. دومین نکتش اینه، خدا کنه که این 200,000 برابری که حضرت میخوان به ما پس بدن تو این دنیا پس ندن، بذارن برای آخرت ما. یه موقع فکر نکنی 1,000 تومن دادی 200,000,000 تومن باید فرداش بگیری. حالا که 200,000,000 هم بهت داد، چیکار میخوای بکنی؟ چجور میخوای بخوری؟ اینو بذار برای روز قیامتت. او یا علی من این خرج رو کردم اما تو این دنیا نمیخوام، این دنیا میگذره تموم میشه. یه خدمت یکی از اولیای خدا بودیم، یه حرفی زد همیشه تو گوش من زنگ میزنه، نمیدونم اینجا گفتم شبای اول یا نه. یکی بهشون گفتش که آقا من مشکلی دارم، شما صاحب نفسید، من خودم اونجا نشسته بودم، شما صاحب نفسید، دعا بفرمایید مشکل من حل بشه. آقا برگشتن فرمودن که ای آقا جان، ما برای میلیاردها میلیارد سال تا ابدیت تا خدا خدایی میکنه زنده شدیم، خلق شدیم، حالا 100 سالش تو این دنیا سخت بگذره، میلیاردها میلیارد سال باید زندگی کنی، چقدرش تو این دنیا میخوای زندگی کنی؟ 100 سالش نهایتش دیگه، بیشتر 100 سال که دیگه نمیخوام زندگی کنیم که. 100 سالش تو این دنیا سخت بگذره، اون ور دریاب، اونجا خیلی ابدیته. خیلی جواب زیبایی دادن. این اگه تو گوشتون باشه هیچ موقع مشکلات زندگی شما رو خورد نمی کنه. آیه بلاخره میگذره. بقول یکی از اولیای خدا یکی ازش پرسید که آقا یه جمله‌ای بفرمایید ما بنویسیم تابلو کنیم جلو چشممون بذاریم تو خونه یا تو محل کارمون، که هر موقع یاد اون میفتیم اونو میبینیم شارژ بشیم. اون ولی خدا برگش فرمود که این جمله رو بنویس، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. حالا یا خوب یا بد میگذره، چشمم بذاری گذشته، عمره تموم شده. هر کدوم از شماها بپرسین آقا 20 سالته 40 سالته 60 سالته 80 سالته چه جوری گذشت این مدت عمرت، میگه یه چشم هم زدن، یه چشم هم زدن هم بقیه شه. خدا به داد برسه، چشم باز میکنیم اینو تو گوریم، اینقدر بالا پایین نزنیم برای این دنیای فانی. خدا کن برای حضرت علی علیه السلام در عید قدیر هر کسی حضرت فرمود 1 درهم برای من خرج بکنه، من 200,000 درهم بهش پس میدم. اینو بذار برای قیامتتون، بگه یا علی ما اینجا نمیخوایم، بذار برای قیامت پس انداز اونجامون باشه. یک روایت از امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمودن کسی که 1 درهم برای امام زمانش خرج بکنه خداوند 2,000,000 برابر بهش برمیگرد. معذرت میخوام، بهتر است از 2,000,000 برابرش 2,000,000 درهم در راه غیر خداوند خرج بکنه، برای کار نیک دیگه ای خرج بکنه. مثال یعنی چی؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمودن اگر شما 1 درهم صدقه بدید برای امام زمان علیه السلام، خدای این 1,000 تومن صدقه برای سلامتی حضرت، این 1,000 تومن صدقه بهتر است از 2,000,000 درهم، 1 درهم برای امام زمان علیه السلام بهتر است از 2,000,000 درهم که من برای آمرزش پدر مادرم صدقه بدم. شب جمعه است، میخوام برای پدر مادرم صدقه بدم، 2,000,000 تومن بردارم بدم به یه بنده خدایی که نیازمنده، میخواد عروسی بگیره نداره، بگم خدای این 2 میلیون رو من دادم به این شخص برای پدر مادرم، آمرزش پدر مادرم. اون 1 تومانی که برای امام زمان علیه السلام دادم ارزشش از این 2 میلیون تومانی که برای پدر مادرم دادم بالاتر. امام صادق علیه السلام فرمودن، راه رو گذاشتن جلو پای ما، آقا 1 درهم برای امام زمان علیه السلام صدقه بده، 2 میلیون برابر خدا بیشتر بهت میده، چون میفرماید بهتر است، بالاتر است از 2 میلیون برابر. شب جمعه است، من میخوام 1000 تومن صدقه برای شادی ارواح امواتم بدم، پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، امثال هم، هر کسی که میشناسم اینا فوت کردن، 1000 تومن میخوام صدقه برای اینها بدم. این 1000 تومن صدقه ای که من دارم میدم چیکار کنم؟ بگم خدای این 1000 تومن صدقه رو به نیت سلامتی امام زمان علیه السلام میدم. یا امام زمان شما نگاهی به پدر مادر من بکن، به خالدایی من بکن، به اموات من بکن. 2 میلیون ضرب در 1000 میشه چقدر؟ 2 میلیارد تومن. از 2 میلیارد تومن ارزشش بالاتره. ببینید چه ثواب عظیمی گیر میاد. اون وقت این ثواب عظیم 2 میلیاردی رو خداوند به پدر و مادر و کی و خود شما و امثال هم میده. پس راه به دست آوردن دل امام زمان علیه السلام و محبوب واقع شدن برای امام زمان علیه السلام این هستش که انسان کارهای نیکش رو به نیت حضرت انجام بده. آقا این نماز شب رو به نیابت از حضرت میخونم، این قرآن، یه صفحه قرآن رو به نیابت از حضرت میخونم، این 1000 تومن صدقه شب جمعه رو به نیت سلامتی حضرت میدم، این زیارت عاشورا رو به نیابت از حضرت میخونم، زیارت مشهد دارم میرم به نیابت از حضرت میرم، 2 میلیون برابر برای من گیرم میاد. 2 میلیون برابر گیرم میاد. این اولین راهش. دومیش هم باشه انشالله فردا شب خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تمام یاران حضرت شهید شدن، دیگه کسی در خیمه ها باقی نمونده، فقط ابوالفضل العباس آمد خدمت برادر. انقدر سراپا ادب هست که حتی اجازه میدان رفتن هم نمیخواد بگیره، یعنی هرچی مولای من بگه همون رو قبول دارم. چقدر ادب، چقدر تربیت. فقط یک کلمه برگشت به برادرش عرض کرد، برادر جان سینه ام تنگ شده، سینه ام تنگ شده. امام حسین علیه السلام فهمید منظورش چیه، میخواد بره بالاخره بجنگه، یه تعدادی رو به درک واصل کنه. حضرت فرمود برادر جان در خیمه ها کسی نیست که از این زن و بچه دفاع کنه، فقط تو هستی. حالا که میخوای به میدان بری، اول برو یه مقداری آب برای بچه های ما بیاور. حضرت عباس علیه السلام میره تو خیمه ای که مشک ها آویزان بود، با منظره روبرو میشه بسیار دردناک. میبینه این طفل ها، بچه های صغیر، شکم ها رو روی خاک نمدار گذاشتن، رطوبت این مشک ها رو به خودشون چسبوندن، بلکه یک مقداری خونک بشن، از آتششون کم بشه. خون عباس به جوش آمد، مشکی رو به دست گرفت، به طرف فرات راه افتاد. چنون لشکر رو شکافت کسی نتونست جلوی حضرت بایسته. وارد شریعه شد، مشک رو پر از آب میکنه، از شریعه خارج میشه، از میون نخلستان میگه برم که نزدیکتر هست. وارد نخلستان ها میشه، از پشت نخل ها یکی میرسه، دست حضرت رو قطع میکنه، به اون دست میگیره، دوم دست. حضرت مشک رو به دندان میگیره، روی اسب خم میشه که تیر به این مشک نخوره، تیرباران میکنن حضرت رو، ناگهان تیری به مشک میخوره، تمام امید حضرت ناامید میشه، متحیر ایستاده چه کار بکنه، کجا بره، ناگهان تیری عمود آهنینی بر فرق مبارکش روی زمین میافتد، یا اخاک ادرک اخاک، یا اخاک ادرک اخاک، برادر جان برادرت رو دریاب. امام حسین علیه السلام خود رو به بالین ابوالفضل میرسونه، ابوالفضل علیه السلام رو در بغل میگیره، یه جمله ای آقا میفرماین، عرض میکنن برادر جان تا موقعی که من زنده هستم منو به خیمه ها نبر، من خجالت میکشم از روی این اطفال، نتونستم به وعدم وفا کنم. امام حسین علیه السلام بلند میشه، دست به کمر به طرف خیمه ها بر میگرده. زینب کبرا نگران کنار خیام ایستاده، نگران و مضطرب که چه بر سر عباس آمده. ناگهان چشمش به برادر میفته، دست به کمر داره میاد. همچین که زینب کبرا این منظره رو میبینه دیگه پاش سست میشه، روی زانو نمیتونه بایسته، مینشیند، خاک بر سر خود، دست رو روی سر خود میگذارد، صدا میزند زینب آماده اسیری شد، عباست از دست رفت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.